بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفا الجدل، صفحه 19، سطر 14. و ربما کان الدعو حقا و البرهان علیه متعذر فیحتاج ایزن الى ان ینصره و ما لیس به حق بل و هو مشهور. ادامه بحثیست که در جلسه گذشته مطرح کرده بودیم. قبل از اینکه من این ادامه بپردازم، در جلسه گذشته ما در اول جلسه مخاطبه قیاسیه رو تقسیم کردیم. من تقسیمات نیسینا رو همینطوری خوندم، دیگه نشمردم چند تو میشه. بعض از آقایون شمرده بودن، گفتن که اقسام 6 تاست، با اینکه صناعاتی که ما داریم صناعات 5 میگیم 5 تاست. چرا مخاطبه قیاسیه 6 قسم شد؟ مخاطبه قیاسیه از 6 قیاس که نمیتون استفاده کنه، از 5 قیاس استفاده میکنه، چون ما 5 قیاس بیشتر نداریم. بعد شروع کردن به شمردن، رسیدیم به اون جمله‌ای که در جلسه گذاشته خوندیم، صفحه 18 صفحه 12: فإما على سبيل مخالطه و إما على سبيل عدل. این إما على سبيل عدل جدا شمرده بودن، ولذا اقسام شده و 6 تا. این إما على سبيل عدل شامل برهان و شامل جدل حق هر دو میشه، که هر دو سبیل عدلند. منتها یکی مفید یقینه یعنی برهان، یکی هم مفید ظنه یعنی جدل حق. اینو نباید جدا بشمارید. این جامع دو قسمه که یک قسمش رو قسم دوم قرار بدیشون، گفت به اول برهان و تعلیم. یک قسم جدلی که بعدن میاد، که بعدن اسم میبره، این علا سبیل عدل جدا نشمید. بله شیش نمیشه، مشکلی که بعضی ها بهش برخوردن هم پیش میاد. این علا سبیل عدل و جامعه بین دو قسم میگیرید و جداش نکنید. یک قسم همونیست که اسمش روشتیم برهان، یک قسم همونیست که بعدن اسمش روشتیم جدل. بنابراین ما 5 قسم بیشتر نداریم، 6 قسم نیست. حالا بس امروز اون
استاد
این رو میشه
جامعه برهان و جدل
گرفت؟
چون که بله
جامعه برهان و جدل حق، بله ببینده قبلن خارج شدید برهان رو، الان در تقسیم بندی دوباره میرسید به برهان، دوباره خارج میکنید. چون در برهان هم توجه کنید، در اون وقتی که برهان رو جدا شمرد، گفت شأن برهان ایزای حقه، اینجا داره بیان میکنه که قرار از قیاس الزامه. شما در برهان هم ایزای حق دارید هم الزام دارید، چون اگر ایزای حق بشه الزام دیگه طبیعیه. اونجا ایزای حق رو گفت و برهان رو جدا شمرد. اینجا که درباره الزام بس میکنه، چون الزام در مغالطه هست، در جدل باطل هست، در برهان حق در برهان هم هست، در جدل حق هم هست، الزام تو همه هست. وقتی همین که الزام مطرح میشه همه اینا میان، برهان هم میاد، جدل حق هم میاد، در اینکه برهان قبلا شمرده شده. اونتا اون وقتی که شمردیمش به عنوان که مفیده، غرض درش ایزای حقه، حالا که میشمردیمش به عنوان که غرض درش الزامه. این قرض طبیعی آن نهی که من قائز قرض داشتم، من قائز قرضم اینه که حق رو ظاهر کنم، ولی به طور طبیعی الزام هم حاصل میشه. پس دور اگه برهان شمرده شده اشکال نداره، یه جا قرض رو ایزای حق گرفتیم، یه جا قرض رو الزام گرفتیم، و در برهان و قیاس حق هر دو هست. در جدل حق، جدل حق البته ایزای حق میکند منتها ظنن، برهان ایزای حق میکند قطعا.
اینطوری خدشه به این تقسیم بندی وارد نمیشه چون داره اقسامی رو مطرح میکنه، میخواد حالا تقسیم سنایی مطرح کنه و داره همه رو باز آخرسن بعدی بعدی از اقسام با دیگر داخل میشن.
نه داخل نمیشه.
حالا اینطوری که میفرمایید مورد آخر آخری با هم دیگه هر دو مورد رو شامل میشه چطور تقسیم؟
نه این امام علی سبیل عدل میگم جدا حساب نکنید، این جامعه دو تایی که ما گفتیم شد تداخل در کنیش، اخسان تداخل نمی کنن. یک قسم دو بار داره گفته میشه، نه تداخل اخسان، تداخل اخسان محاله، ولی یک قسم دو بار گفته میشه به دو منظور که محال میشه.
خب این که یک تقسیم بندی بگیم، یک مورد رو گفتیم، یک مورد برم گفتیم و دوباره یک مورد جیم بیاریم که جامعه هر دو تا باشه، این تقسیم بندی اشکال داره دیگه؟
نه اشکالی نداره، این تقسیم بندی اشکاله که اخسانش هم تداخل کنه. چه اقسام قسیم هم من حق ندارم تداخل کنم، اگه تداخل درست باشه معلوم شد اقسام خوب نیست، اما که تداخل درست نشد یک قسم به قرضی مثلا کردیم دوباره به قرضی که تشنر شد هیچی ردی نکرد، دوتا سبب برای مثلا کردنش هست، ما یه وقت اون سبب رو میگیم مثلاش میکنیم، بارده با اون سبب میگیم مثلا میکنیم، بعدم حالا یا اعتماد میکنیم به شنونده یا توضیح میگیم که این دو قسم یکی هم دو قسم جدا نیست دیگه، هیچ ایرادی نیست، نه فریبی دادیم نه خلافش هست. خب بحث این جلسه همون شروع کنیم، گفتیم که اگر مقدمات جدلی غیر حق بودن ولی اثباتشون نفع داشت، شخص مجادل حیله می کند تا از طریق حیله اون مقدمه غیر حق به اثبات کند و به اون نفعی که در نظرش برسه، حیله رو در مقدمات غیر حق اجازه دادیم، اون هم در وقتی که این جدل منتهی به نفع بشه. حالا میخوام حیله رو در مقدمات حق اجازه بدیم که مقدمات حقن و رأی حق و واقع رو هم نتیجه میدن، ولی در این حال ما احتیاج به حیله داریم، با اینکه مقدمه حقه و قبلا گفتیم حق یه مسیر بیشتر نداره، فقط کافیست که مخاطب تو این مسیر بندازی او خودش منتهی به حق خواهد شد، یه حیله لازم نیست. ولی الان میخوام بگیم چرا در یه جایی با اینکه حق داره گفته میشه حیله لازمه، اونجا جاییست که ادعا حق باشه نتونیم برهان بشه قانون کنیم، حالا به هر جهت یا طرف مقابلمون قاصر از فهم برهان یا ما خودمون توانایی نداریم یا موردیست که مقدمات صادقه که بتواند این منظور ما رو اثبات کنه در اختیار ما نیست، الهال برهان متعذر شده سبب تعذرش کار ندهیم هرچی هست. اینجا شخصی که داره قیاس اقامه میکنه این دیگه قیاسش برهانی نیست دیگه، چون قرار شد دسترسی برهان نداشته باشه، قیاسش میشه جدلی، اونطور جدلی که حق رو افاده میکند، از مشهوری استفاده میکند، بله از مشهوری استفاده می کند، اگر مشهور حق باشه خب این حیله نیست، اما از مشهوری استفاده می کنید که مشهور حق نیست، پس به این صورت متکی حیله می شود، می خواد ثابت کنه حق رو، اگر از مقدمات صادقه استفاده شد چه برهانه خب حیله لازم نداره، اگر نتونست برهان اقامه کنه از جدل حق استفاده کرد حیله لازم نیست، از مشروعات حق مشروعات صادقه استفاده کنه حیله نیست، اما فرض اینه که مشروعات صادقه هم نداره، مقدمات صادقه نداره مشروعات صادقه هم نداره، وقت میاد صادق مشروعات کاذبه، از مشروعات کاذبه میخواد استفاده کنه تا حقی رو اثبات کنه، خب یه نوع حیله کردنه، تا از کاذب میخواد صادق رو ثابت کنی این هیله میخواد و الا کاذب صادق رو ثابت نمی کنه. وقت ایشو میفهمد که گاهی مناقض این جدلی، یعنی طرف مخابرش که میخواد نقضش کنه، متوجه میشه که این داره از مشهوری که لیس به حقن استفاده میکنه. اینجا همونطور که اشاره کردیم حتما نتیج به حیله داره، ولی اگه بذاره مناقض متوجه بشه و حیله نکنه، نمیتونه مناقض رو، یعنی اون طرف مقابل رو الزام کنه و اقنا کنه. مطلبی که باقی مونده بود اجل سقط الان گفته شد، که توجه شدید ما تا حالا حیله رو در اونجایی که از غیر حق استفاده میکند تا نفعی رو برساند اجازه دادیم. حالا میگیم در خود حق هم اگر میخواد اثبات کند، گاهی احتیاج به حیله پیدا میکنه، اونجایی که نمیتونه از طریق معمولی بدون حیله حق رو اثبات کنه، ناچار از طریق حیله حق رو اثبات کنه. اثبات حق حیله نیست، ولی چون توانایی نداره دست به حیله میزنه. علتش هم اینه که میخواد مواظب باشه که مناقض، یعنی اون طرف مقابل، نفهمه. اگر تونست کاری بکنی که طرف مقابل نفهمه، حیله هم لازم نداره. اما چون مناقض متوجه میشه، این باید یه جوری مطلب رو بپوشونه تا بتونه به نتیجه برسه، ولی از مقدمات رو بیده. صفحه 19 این صفحه 13 رو با مکانه دعوه حق با. اما بل برهان علیه متعذر فیحتاج جدلی، نه برهانی، چون قرار شد که برهان امکان نداشته باشه، پس ما برهانی نداریم، جدلی داریم. فیحتاج و ایزن، ایزن یعنی همونطور که در اونجا که رأی باطل رو میخواست اثبات کند به بهانه اینکه نفع دارد احتیاج به حیله داشت، اینجا هم که رأی صحیح رو میخواست اثبات کنه احتیاج به حیله داره. پس ایزن یعنی کما در اثبات رأی باطل احتیاج دارد این جدلی به اینکه ینصره و ما لیس به حق. ینصره یعنی ینصره اون دعوا رو، اون ادعا رو یاری کند، به ما لیسه به حق بل به ما هم مشهور، باید یاری کند به چیزی که مشهوره، که البته این مشهور هم باید حق نباشه، چون اگه حق باشه دیگه یاری کرده به حق. الان ایشون میگه یاری کرده به ما لیسه به حق بل به ما هم مشهور، به چیزی که حق نیست ولی فقط مشهوره، یعنی صفت مشهوریت داره صفت حقیقت نداره. فیوتفت تنو لذالکه منافذ کن، متوجه می شود لذالک، یعنی متوجه این استفاده می شود مناقضه، یعنی مناقض اون جدلی. منظور از مناقض اون طرف مقابل جدلی که می خواد جدلی رو نقض کنه، اون متوجه می شود. خب حالا چی کار بکنه این جدلی که نذاره اون مناقض متوجه بشه؟ میفهمد یهوجو الی المرافقه فیاس اولان ام مشکل میشه، یعنی وقتی که مناقض این جدلی متوجه شد، کار بر جدلی مشکل میشه، جدلی دیگه نمیتونه حق رو اثبات کنه، با اینکه حق داره میگه ادعاش هم حقه، نمیتونه اثبات کنه. در این صورت و یهوجو اون جدلی یا یهوجو الی المرافقه، مرافقه یعنی یک دیگر رو فریب دادن. حالا فعلا نوبت این جدلی است که فریب داده، ولی مرافقه یعنی یک دیگر فریب داده. سطح 14 چی؟ خود ایشون اونجایی که به هم متعذر باشه بیان که قبلا ایشون اینطور گفت، گاهی از اوقات من قدرت بر تنظیم برهان ندارم، گاهی من قدرت دارم شنونده به خاطر نقصی که داره برهان نمیپذیره. گاهی هم ممکنه مقدمات حقی که بتوانن اثبات کنن این مطلب رو نداره، یعنی مقدمات حق رو باید تحصیل کنن. به عنوان اصل موضوع هم بخوام ازش استفاده کنم، شاید طرف مقابل قبول نکنه. مقدمات حق رو میذارن در جای خوش که اثبات شد ازش استفاده میکنم، اون وقت دسترسی برهان دارم. الان که مثلا هنوز تازه وارد بحث شدیم، نتونستیم مقدمه رو اثبات کنیم که اون مقدمه وسیله اثبات نتیجه بشه، در چنین حالتی ما به مقدمات صادق دسترسی نداریم. بله، حالا این که حالا اصلا مقدمات صادقه نداشته باشیم، شاید در بعضی موارد از این کنم باشه. مثلا همون که ما تمام کارامون با تجربه است، مقدمه همون میخواد یه امر ماورای تجربه رو یه امر ماورای طبیعه رو اثبات کنیم. ما دسترسی به مقدمه نداریم. مقدمه باشه به ما ربطی نداریم، ما چه نمیشونیم از چه استفاده کنیم. بله؟
از کجا فهمی؟ حقه. ما هم که برای این مطلب حقی به علت تنزل قرآن یه جدل امام خمینی.
بله.
وقتی این فهمت که برای مورد ممکنه مقدمات یعنی نداریم بهش دسترسی نداریم، این مطلب حقه. حالا برو برای جدل
خب بالاخره از طریقی فهمیدیم حق فرض کنید که مثلا میخوام اثبات کنیم خدا رو. خب این باید از برهان عینی استفاده کنیم، از همون امور تجربه استفاده کنیم. فرض کنید که میخوام صفتی بر خدا اثبات کنیم که از طریق تجرد ثابت میشه. مثلا میخوام بگیم که فعل اول خداوند باید عقل باشه، مجرد باشه. خب باید اثبات کنیم خود خدا مجرده که باید ثابت کنیم فعلش هم مجرد. وقت حالا منی که سر تا سر عمرم با تجربه سر کار داشتم، دیگه نمیتونم یه مجردی اثبات کنم. یه البته نقص منه ها، ممکنه در واقع مقدمه باشه، ولی این مقدمه رو کسی دسترسی داره که با مجردات سرکار داره، عقلی قائله و امثال زاله. ولی مقدمه الان در اختیار من نیست، یعنی چنین مقدمه رو من ندارم، لذا نمیشنم با هم آقام کنم. یا فرض کنین من دارم اما اون طرف مقابل من نمیشنم. این جوجه ها من از برهان دست میکشم، چون این قبل ایشون خودش داشت که بعضی اوقات میشه برهان متعذر باشه. ایشون ادامه میده بحث رو، یعنی ابن سینا میفهمد اگر ما اون جدلی گفتیم که باید احتراز کنیم از مثلا استفاده از مشهورات، این آدم نمیتونه ثابت کنه امور واقعی رو چون دسترسی به مقدمات برهانی نداره، نمیتونه یک مسیر رو طی کنه. چرا؟ چون حق گفتیم یه مسیر داره، ولی این آدم نمیتونه اون مسیر رو بیابه و مخاطب خودش رو تو اون مسیر وارد کنه. این ناچاره که نحوی از حیله استفاده کنه. این در صورتیست که مدعا حق باشه. اما اگر مدعایی که این جدلی داره ناحق باشه، مقدم صادقه برای این جدلی مضر میشه، چون میخواد از ناحق طرفداری کنه. مقدم صادقه اشاره به حق میکنه. وقت این چه این آدمی که میخواد از حق یا جدا بشه و ناحق رو یاری کنه، ناچار یه نوع حیله به کار ببره. این کلام کلام سینا میگه تقریبا مطلبش گذشته. کسیست که نمیتواند از حق استفاده کند، پس یک مسیر جلوی راهش باز نیست که از همون مسیر وارد شود. این ناچار است که حیله به کار ببرد و با مشهور یا صادقی که براش ضرر داره درگیر بشه، چون نمیخواد صادق رو استفاده کنه. مدعاش مدعای حقی نیست، نمیخواد از صادق استفاده کنه، از مشهور درست هم نمیخواد استفاده کنه. این باید حیله به کار ببره و در مقابل این مشهور وسط رو بیسته. هر کدام این تقریبا مطلبیست که بعضیش گفته شده. فیضا کنال قیاس و جدلی ممنوبن به احتراز انجمی زالک. قیاس یعنی اقامه کننده قیاس. اگر اقامه کننده قیاس جدلی ممنوب است، یعنی مبتلاست به اینکه احتراز کند انجمی زالک. انجمی زالک یعنی ناچاره که پرهیز کنه از ادعای حق. میخواد مطلبی رو اثبات کنه که اون مطلب حق نیست. لم یکون بدون من ان یکون کلامه لیس صرف نظر فی الامور کماهیه. باید کلامش نظر در امور اونطور که در واقع هستن نباشن. امور اونطور که در واقع هستن میشه امور صادقه. امور اگر اونطوری که در واقع هستن باشد میشه امور صادقه. وقتی صادق شدن مسیر به اونها یکی بیشتر نیست. حالا ایشون میگه ناچار باید کلامش این چنین نباشه، کلامش صرف این امور واقعی نباشه، چیزی دیگه هم توش داخل باشه. قهرن نتیجه که میخواد بگیره دیگه نتیجه صادق نیست. این چنین انسانی حتما باید از حیله استفاده کنه. لم یکون بدون، از این که کلامش باید صرف نظر و توجه در امور کماهیه نباشد. امور کماهیه یعنی کماهیه فلوخه. ولا فیه، یعنی در کلامش پیروی از یک روش هم نباشد. چون اگر حق بود کلامش باید فقط پیروی از یک روش میکرد و گذشته از این در کلامش به امور کماهیه توجه میشد. ولی الان کلام او به امور کماهیه توجه نداره و در این کلامش هم از یک منهج و از یک مسیر و راه استفاده نمی کنه. در چنین حالتی احتیاج به حیله داره. لم یکن بدون، که کلامش این چنین نباشد، بل یحتاج این جدلی که انتکون معهو ضروب و منحیله. باید یه نوع حیله همراهش باشه تا بتونه منظور خودش رو افاده کنه. چون کلامش صرف نظر در امور کماهیه نیست، یعنی کلامش در امور واقعی نیست. مسیرم مسیر واحد نیست که مخاطب بتونه مسیر داخل کنه. پس باید برای رسیدن به مقصد خودش از این استفاده کنه. از میکنم اینم قبلا گذشته، چون ایشون مطلب حق و گفت در حق این چنین که از حیله استفاده میکنه، حالا میخواد بیان کنه اونجا که حق رو نمیخواد بیان کنه و مقابل حق میخواد بیسته، اونجا باید از حیله استفاده کنه. و ان یهوجه الى معانتت المشهور او صادق الذی یضره. نسخه خطی یضره در پاورقی هم اشاره کرده که بعضی از نسخ یضره دارند، ظاهرا یضره درسته. احتیاج دارد این جدلی به این که مخالفت کند با مشهور یا صادقی که براش ضرر داره. چون داره مخالفت میکنه با مشهور یا صادق مضر، پس باید حیله به کار ببره. اگر با مشهور یا صادق مخالفت نمیشد، ازش به حیله نداشت، تو مسیر واقعی مخاطبش رو وارد میشد، کار تموم بود. اما چون داره مخالفت میکنه، چون داره غیر حق رو مطرح میکنه، مشهور و صادق براش ضرر داره، خب باید به سمت غیر حق بره دیگه، ناچار حیله کنه، از طریق حیله به سمت غیر حق بره. و من اون لم یکون بدون من ان یکون در پاورقی اشاره کرده که در چهار تا نسخه لم یکون یومن آمده، در یک نسخه یومن با من آمده، در نسخه خطی هم که من دارم یومن داره یا یومن، ایمن نیست. اونم معنا میشه ایمن نیست که کلامش مشتمل بر واقعیات باشه، بلکه کلامش به سمت غیر واقع هم تمایل داره. اطمینان نیست که کلامش حتما واقعیت رو بیان کنه، کلامش غیر واقعیت رو داره میگه. چون کلامش غیر واقعیت به چند غیر واقعیت میداره، پس باید از حیله استفاده کنه. خیلی فرقی بین این دوتا نیست، نمیدونم حالا کدومش رو ترجیح بدیم، فلم یکون بدون من ان یا لم یکون یومن یا یومن، هر دوش به نظر میشه قابل معنا شدن هست. و من بلا به تدویر فی دفع مضرت صدق الذی یناقض معه. باز اینجا چرا کتاب ما داره نصرت صدق و در نسخه خطی که پیش من داره مضرت صدق، چون فرض بر این کردیم که این شخص ادعاش صادق نیست، نسخه مضره رو ترجیح میدیم. بلا یعنی مبتلا شده، و من یعنی جدلی که مبتلا شده به چاره اندیشی در دفع مضره صدقی که این صدق که یناقض این جدلی با اون صدق، یعنی جدلی با صدق مناقضه داره، داره ادعای غیر صدق میکنه، پس مقابل صدق ایستاده. حالا این صدق برای جدلی مضره، این جدلی الان مبتلا به این است که چاره‌اندیشی کند و این مضرت این مضر رو دفع کند، یعنی نذاره که صدق بهش ضرر بزنه، چون داره خلاف صدق میره، صدق بهش ضرر میزنه. این کسی که میخواد مضره صدق رو دفع کنه چی کار کنه؟ لم یستغن عن ضرر اللجاج، بی نیاز از لجاج نیست، یه نوع لجاج و حیله باید داشته باشه، و الا صدق به او ضرر خواهد زد، صدق مقدمش رو باطل خواهد شد. این اگر حیله نکنه صدق به ضرر میزنه، اگر بخواد دفع کنه ضرر زدن صدق رو، حتما بی نیاز نیست از این که لجاجی و حیله ای داشته باشه. و این کان غایت اون نفر ما، ولو غایت این لجاج یه نوع نفعه، ولی بالاخره باید لجاج داشته باشه. ببینید مدعاش مدعای صحیح نیست، ولی گفتیم این مدعای غیر صحیح نفعی میرسونه حالا به جامعه، به خودش، به طرف مقابلش نفع میرسونه. این ولی اون که نهایت این کار و نهایت این حرف ها از نفع خالی نیست، ولی بالاخره این ولی لجاجی در اثبات این منفعت داشته باشه، که این هم مطلب قبلیه تقریبا داره تکرار میشه به خاطر مقابله با این حرفی که زدیم اول بحث امروز. گفتیم اگر ادعا حق بود، خب یک شق بعدی هم پیدا میشه اگر ادعا ناحق بود. این دو تا رو داریم با هم دیگه هر دو رو بیان میکنیم. من طبق نسخه خطی که دستم بود معنا کردم که نصرهو رو یزرهو خوندم، نصرت رو هم مذرت خوندم، که در پاورقی هر دو رو اشاره کرده که در نسخه هست وجود داره. خب حالا این بحث پیش میاد، میتونیم اسم جدل رو مناظره بذاریم؟ بعضی شاید معتقد شدن که جدل اسم مناسبی نیست، خوب اسمش رو مناظره بذاریم. ابن سینا ظاهراً در اون رو دفع میکنه، از حرف آخرش هم پیدا میشه، میگه به حرف اون کسانی که این چیزا رو میگن گوش نده. معلوم میشه قائلی حرفی زده، ایشون به حرف اون قائل رد میکنه. آیا میتوانیم ما بر جدل اسم مناظره اطلاق کنیم؟ بعضی هم معتقدن که اسم مناظره مناسب اسم جدل مناسب میشه. ابن سینا میگه در جدل غلبه وجود داره، یه نوع معانده و نزاع هم چون که در جلس قبل گفتیم وجود داره. مناظره هیچ کدوم از این دوتا رو افاده نمی کنه، مناظره یعنی بحث کردن. اما آیا توی این مناظره کسی طالب غلبه است یا اینکه نزاعی در کار هست؟ این از کلمه مناظره دست نمیاد، چون مناظره ممکنه خود مناظره دوستانه باشه، مثلا نزاعی توش نباشه، برای ابانه حق باشه و همچنین کسی فکر غلبه و اینها نداشته باشه. پس مناظره نمیتونه اسم کامل برای جدل باشه، چون همه خصوصیت جدل رو افاده نمیکنه. جدل مشتمل بر نزاع است، مناظره نمیتونه نزاعشو بیان کنه. جدل مشتمل بر غلبه هست که باید اوقات اصلا خود غلبه مقصود هم هست، نه فقط اجتماعی جدل بر غلبه، بلکه خود غلبه مقصوده. خب باز مناظره نمیتونه غلبه رو بیان کنه. پس مناظره اسم مناسبی برای جدل نیست. اینو قبلا هم گفت، ولی حالا مثل این که میخواد کسی رو رد کنه که داره دوباره تشویق میکنه. مطلب جدید هم میتونه داره بیان میکنه که قبلا مطلبی که عرض خواهم کرد قبلا نداشتیم. بله قبلا من میزه نمیم که قبلا مناسب قبلا مناظره رو ایشون گفت مباحثه ان رأیین متقابلین متکفلین، یادتون باشه اینجور معنی کرد. و بعدم شرط کرد که در مناظره بعد از تمام شدن هر دو طرف باید بر مطلب حق مساعدت کنن و متفق بشن. اینا قبلا داشتیم. و در جدل این وضع نیست، چون در جدل این وضع نیست پس جدل رو مناظره نمی‌نامیم. حالا داره از طریق دیگه وارد میشه و ثابت میکنه که جدل مناظره نامیده نمیشه، اگه چه این نوعی مناظره است، ولی مناظره خاصه، نمیتونیم اسمشو مناظره بذاریم. یه اسمی باید بیاریم که اون مناظره خاص رو افاده کنه و اون اسم جدل. خود مناظره به طور مطلق اسم جدل نمیتونه باشه، چون مناظره موارد غیر جدل رو هم شامل میشه. در جدل ایشون میفهمد حیله لازمه، دلالت بر تسلط یک طرف، تسلط بر الزام طرف مقابل، اینم تو جدل اعتبار میشه، در مناظره این اعتبار نمیشه. البته قبلا گفت غلبه، در جدل غلبه دخالت میکنه، حالا نمیگه غلبه، میگه تسلط بر الزام. این در واقع همه غلبه است، به عبارت خود عوض شد. تسلط بر الزام، تسلط بر الزام گاهی به اینه که مجبورش کنه، ایشون میگه نه اونو من نمیگم، تسلط به وسیله قوت الخطاب، نه اینکه حال تازیانه برداشته اونو ملزم میکنه، اون نمیگم، از ناحیه قوت خطاب داره تسلط پیدا میکنه، نه اینکه به زور تسلط داشته باشه. غلبه‌ای که از ناحیه قوت خطاب میاد، یعنی اینقدر خطابش قویه، اینقدر گفتگوش قویه که میتونه مسلط میشه بر خصمش و خصم رو از این طریق قوت خطاب ملزم کنه. پس مناظره برای جدل کافی نبود، اگر یه خیلی به مناظره بزنید خاصش کنید، اسم خوبیه برای جدل، کلمه جدل اون قید همراه داره، پس لازم این شما مناظره رو بیارید یه قید همراهش کنید، جدل بگید اما مناظره مقید رو افاده میکنه و کافیه. اسم مناظره مشتق است از نظر، نظر یعنی فکر، و نظر دلالت نمی کند بر غلبه یا معانده به بچین، به بچین متعلق به ولایت بله، یعنی هیچ به هیچ وجهی دلالت بر غلبه یا معانده نداره، نه دلالت مطابقی داره نه تزمانی، نه تزمانی، هیچ دلالتی نداره بر غلبه، در حالی که در جدل غلبه و معانده وجود داره. پس مناظره نمیتونه با جدل یکی باشه. و اما جدل فإنه يدل على غلبه، به جای غلبه بین چی میگه؟ فإنه يدل على تسلط بقوة الخطاب في الإلزام، في الإلزام رو متعلق به تسلط میگه، دلالت میکنه بر اینکه جدلی تسلط دارد در الزام. چه نوع تسلطی؟ تسلط به قوة الخطاب، یعنی به سبب قوه خطاب، نه تسلط از ناحیه دیگه، نه تسلط از ناحیه اینکه جبری بر اون مقابل وارد کنه، اینقدر خطابش قویه که مقابل رو مجبور به الزام، مجبور به قبول و مجبور به اقناع میکنه. هم قوت الخطاب دارد هم فضل قوت و حیلت، یعنی توانایی حیله کردن هم داره، نه فقط خطابش قوی است و میتونه بر طرف مقابل مسلط بشه، بلکه دسترسی به حیله هم داره. معفظ فضیلت زیاده، معفظ قوت و حیلت که اخرج من الطبیعی و من العدل صرف یسیرن، شاید اخراجم بتونید معنا کنید که زمین بگید اون فضل که خارج کرده باشد این فضل قوت این شخص را یا کلام این شخص را از حالت طبیعی و از عدالت و انصاف صرف، خارجش شده باشه یسیرن، یعنی یه ذره سمت حیله برده باشه، اون عدلی که در کلام لازمه کاملا رعایت نشده باشه، یسیرن از این عدل انحراف پیدا شده باشه. پس هم باید غلبه وجود داشته باشد، هم باید این انحراف که ما اسمش حیله میذاریم موجود باشه، در حالی که در مناظره هیچ کدام از این دوتا اعتبار نشده، ممکنه وجود داشته باشه ولی اعتبار نشده. پس مناظره میشه عام، جدل میشه خاص، بنابراین مناظره نمیتونه اسم مناسب باشه برای جدل. بعد حالا ابن سینا میگه که با این بیان من روشن شد که اگه کسی قیاس مرکب از مشهورات رو جدل به نامت خوب رفتار کرده و این چنین نیست که اشتباه شده باشه، چنانچه بعضی ها گفتن اشتباه کرده، اون بعض حرفشون درست نبوده. اگر کسی اسم این چنین قیاس مرکب از مشهورات رو جدل بذاره اشتباه نکرده، کسان که گفتن این چنین نامگذارنده اشتباه کرده خودشون اشتباه کرده، بلکه جدل نامه نمسته فلسفه به مخته این خطا نکرده که کسی که قیاس مرکب از مقدمات مشهوره رو قرار دهد مخصوصا مفعول دوم جهل است. مفعول اولش هم قیاس مؤنث است. کسی قرار دهد قیاس مرکب از مقدمات مشهوره رو قرار دهد مخصوصا به اسم قیاس جدلی، این اشتباه نکرده، بل عملا واجب، بلکه کار واجب انجام داده، یعنی باید این چنین اسمی بذاره. فلا یلتفتن احد الا ما یقوله بعض الممنبهین، نباید التفات کند کسی با آنکه که بعض الممنبهین گفتن که مناظره رو اسم راجح دیدن و جدل رو اسم باطل قرار دادن. این حرفشون درست نیست. جدل هر که درست کنم ممنبه یعنی کسی که حق و باطل قاسم مخلوط مخلوط کننده و آمیزنده حق و باطل. البته ممنبه به معنی کسی که خبر غیر واقع رو الغا میکنه به اینا ممنبه میده، کسی که باطل رو آرایش میده به اونا ممنبه میده. اینجا همه که مناسبه، همه معنی و اینجا مناسبه. بعض ممنبه میده گفتن که اسم این قیاس جدل نباشد و نسبت دادن به اشتباه کسانی رو که اسم این قیاس رو جدل گذاشتن. این میشین هم میگه من خطا نکردم کسی که اسم این قیاس رو جدل گذاشتن، چنون که بعضی ممنبه میده. این فصل دوم هم که درباره نام این قیاس مورد بحث بود تمام شد و قرار شد که ما اسم این قیاس رو جدل بکنیم. فصل بعدی رو میخوام شروع کنیم. در فصل بعدی ایشون میفرماید که فصل سوم ما جدل رو میخوام تعریف کنیم. به طوری که تعریف به سائل و مجیب هم اشاره داشته باشه، چون یعنی جدل ما هم سائل لازم داریم هم مجیب لازم داریم. بعدشون میگه من تعریف میکنم جدل رو به طوری که به سائل و مجیب اشاره کنیم، بعدم در باره سائل و مجیب به طور اشباع حرف میزنم، یعنی کامل حرف میزنم. تعریف رو ایشون از اظهار میکنیم. در تاریخ اول جنس میاریم، میگه جدل صناعت. خب این جنس دیگه شامل صناعت، شامل برهان هم میشه، شامل جدل میشه، شامل حتی سفتف هم میشه، سفتف هم میشه، سفتف هم میشه، همه این شامل میشه. شاید از قیاس هم بگذاریم چیز روی هم صناعت بکنیم که نجاری دقال اینا هم صناعت هم پس صناعت جنس هم هست. بعد دو تا قید میاده، یه قید اینه که ما با داشتن این صناعت میتونیم مفهوم خودمون رو از طریق مقدمات مشهوره استفاده کنیم، که این حجت بیاریم در مفهوم این حجتی که مرکب است از مقدمات مشهوره. این یکی که خب قیاس جدلی میشود مرکب از مقدمات مشهوره و مثبت مفهوم، که هم مثبت مطلوبه هم از طریق مقدمات مشهور اثبات مطلوبه. قید دوم اینه که در قیاس جدلی مجیب باید چنان جواب دهد که نگویند با آنچه قبلا وصف کردی مخالفت کرد، آنچه را قبلا پذیرفتی و به عنوان یک مطلب مورد قبول نهادی و وضع شدی با او مخالفت نشد، یعنی جواب نباید طوری باشد که مناقض باشد با ما بزرنه، یعنی ما فرسنه. بالاخره این مطلب یکی رو فرض میکنه و از این فرض دفاع میکنه. اگر جواب داد، جوابش نباید با اون مفروضش مناقضت داشته باشه. این قید دوستان. پس قید اول اینه که جدل عبارت هست از صناعتی که میتواند شخص با کمک این صناعت حجتی اقامه کند بر مطلوبش، حجت مناسب از مطلوب میرهند. قید دوم اینه که مجید در این صناعت جوری جواب میدهد که مناقض با خرجش دانچه پذیرفته بوده نیست. این تاریخی چیزی نزید. بعد از اینکه این تاریخ دانچه قیده یا کلمه صناعت بود که در این تاریخ آمده بودیم بود که صناعت شده چون باید این قیده هم بیان بشن بود. ایشون صناعت رو ادعا توضیح میده که ما میخونیم فقط شد به بقیه مطلب نرسیم. فصل سوم در بیان حد جدل است و تناول این حد یا تناول جدل مثال رو میدیم طبعا میکنیم یعنی به هم دیگه نرسیم چون حد مثالی محدود بود. اگر محدود تونست شامل سائل و موجود بشه حد هم شامل میشه. همچنین اگر حد تونست شامل سائل و موجود بشه محدود هم شامل میشه. بنابراین زمین تناولی چه به جدل بگیریم چه به حد جدل بگیریم فرق نمیکنه. و اشباع القول فی السائل و المجیب، یعنی گفتار کامل در باره سائل و مجیب داریم به طوری که بحث رو کاملا اشباع میکنیم، یعنی چیزی فروگذار نمیکنیم، هر چی لازم است که بحث داریم میگیم. فقرازن الان فی هذا الفن، یعنی فن چطور هو تحصیل و صناعته. قرض رو داره توضیح میده ولی با این قرض حد جدل هم فهمیده میشه. قرض تحصیل صناعتیست که یمکننا بها به اون صناعت دو چیز، یک ان نأتی بالحجه خط بعد و ان نکون اذا اجبنا، یعنی صناعت به ما این دو کمک رو میکنه. کمک اول ان نأتی بالحجه علی کل ما یوزن مطلوبا، میتونیم حجت اقامه کنیم بر هر چیزی که فرض شود مطلوب ماست، وضع شود به عنوان مطلوب، به عنوان یک مطلوب نهاده شود. من مقدمات ظاهر، من مقدمات ظاهر متعلق به نعتی الحجه است. نعتی الحجه از طریق مقدمات ظاهر، ظاهر یعنی مشهوره. نعتی از طریق مقدمات ظاهر حجت رو، حجت بر چی؟ حجت بر هر چیزی که به عنوان مطلوب بحث شده. این شرط اوله که صناعت باید این قدرت رو به ما بده که بتونیم بر هر چیزی که به عنوان مطلوب فرض کردیم حجت قائم کنیم، منتها حجتی که متشکل است از مقدمات ظاهری نمشود. قید دوم به هم نخونه، این اصلا بر انعتیه، یعنی ممکننا به این صناعت انعتی به حجت. دوم و نکونه ازا عجبنا، اگر این چنین باشیم که اگر جواب دادیم لم یو خزمنا ما یونا خزبهی و از انا، از ما اخذ نشود تو جوابون ما، یعنی جوابی، کلامی، جملهی که یونا خزبهی نقض شود به این جمله زمین وی و ما رو میگردیم. و از انا یعنی فرزنا، اگر یه فرضی کردیم وقتی بریم جواب میدیم به اون فرضمون وفادار باشیم، کاری نکنیم که مناقضمون فرض ذکر کنیم. خب این تعریف جدل بود، البته تعریف نبود، قرض از جدل بود، ولی تعریف رو میتونید ازش استخراج کنیم. حالا در فصل اول تعریف قیاس جدلی بود نه تعریف منطقی، فقط میخواست مهمون بشناسونه جدل که خصوصیاتی در مورد جدل بگه شما بدونیم قیاس جدلی چیست، نخواست تعریفش کنه، اینجا میخواد حد بیان کنه، اینجا فقط میخواست بشناسیم. شناسوندن ممکنه وسیله حد باشه، ممکنه وسیله چیزی دیگه باشه، که توجه داشته اونجا ما حدی نداشتیم. اصلا نگفتیم صناعتی سزا باشه، نه جنس آوردیم، نه فصل آوردیم، نه ماه و منزله که جنس را فصل کنیم، ولی اینجا بریم کاری میکنیم. هیچی برمه صناعت جدل همه علم قیاس جدلی گرفته شده از مسلم کسی که اون صناعت رو آره قیاس جدل میتونید. وقتی شرایط جدل گفتیم و راه جدل یاد دادیم، این صناعت یاد گرفته شده. کسی که صناعت یاد گرفته قیاس جدلی میتونید. ببینید ما در تعریف در تعریف اول یه شیء رو مختصر معرفی میکنیم، نه به صورت منطقی، مثلا به قول خودمون به قول به صورت ما اشاره میکنیم، یه تعریف میکنیم، بعد اثبات میکنیم که وجود داره، بعدا درش حد میکنیم. حد بعد از اینه که یه مختصر آشنایی دادیم نفر اول به وسیله ما اشاره مختصر آشنایی میدیم، بعد به وسیله حل وسیطی و وجودیش رو اثبات میکنیم، بعدا به وسیله ما حقیقی یه حد بشنیم. اینجا میشون همی کنیم، اول در فصل اول یک اشاره مختصری کرده تا ما جدل رو بشنسیم، بدونیم که از حد منطقی ثابت کنه و حقیقت جدل رو بیان کنه، فقط یه آشنایی مختصر. الان میخواد حد جدل رو بیان کنه، یعنی میخواد تعریف حقیقی بیاره. و سن و عملشتون نفسانیه، صناعت رو ایشون معنا میکنه که یه ملکه هست، ملکه قدرته، قدرت نفسانی، که انسان با داشتن این ملکه قدرت پیدا میکنه. حالا ملکه رو در لغت معنی قدرت میگیرن، اینجا منشأ قدرت گرفته، یعنی یه حالت نفسانی است که برای ما این قدرت رو به وجود میاره که ما میتونیم موضوعاتی رو استفاده کنیم و این موضوعات رو در مسیر یک غرض قرار بدیم تا با استفاده از این موضوعات به اون غرض نائل بشیم. صناعت همینه دیگه، یعنی شما مثلا از صنعت نجاری، صنعت نجاری که موضوعاتی رو مثل چوب و میخ و امثال زنش اینا رو به کار میگیره تا به غرض مثلا استراحت، استراحت روی تخت برسه. خب این چوب رو به کار گرفته، میخ رو به کار گرفته، صورت تختی رو بر این چوب و میخ وارد کرده، این مجموعه شده موضوع برای غرضی که عبارت از استراحته، بعد این رو تخت استراحت میکنه، موضوعی رو انتخاب میکنه و به کار میگیره برای رسن به غرضی. در اینجا هم شما موضوعی رو که عبارت از مثلا قیاس جدلی است به کار میگیرید برای رسیدن به غرض خودتون که الزام و اقناعه، همونطور هم رازه میکنید برای رسیدن به غرض از یه امری استفاده میکنید. صنعت جدل به شما قدرت استفاده از این امر رو میده. من تا قید داره، حالا قیدش رو از اون میخونم که باید با اراده باشه، اراده باید با بصیرت باشه، بصیرت هم در هر شیء به حد امکان لازم نیست بصیرت کامل باشه. این حالا از رو خونده میشه، خیلی مشکل نیست که بخوام توضیح بدم. و صناع ملکت و نفسانی، یه حالت نفسانیست، حالت راسخه است. کسی که تازه میره یه صنعت یاد بگیره صاحب ملکه نمیشه، باید چند بار تجربه کنه تا صاحب ملکه بشه، که یقتدر رو به اون ملکه بر استعمال موضوعاتی به سمت قرض منحل هست، یعنی موضوعاتی که به کار ببریم که اون موضوعات ما رو نائل میکنن و موفق میکنن به قرض از اخلاص. علا سبیل الاراده متعلق به استعماله، نه که این موضوعات همینطوری به طور طبیعی بخواد حاصل بشه، با اراده باید حاصل بشه. ولی اگه بخاطر به صورت طبیعی بخواد حاصل صنعت گفته نمیشه. این درخت مثلا به طور طبیعی هر روز گل میده، این درخت هر روز گل میده، نمیگن این درخت صنعت گل دادن داره، اصلا صنعت توش اراده خواهیده. درخت وقتی اراده نداشته باشه صنعت معنی نداره. صادرتن ان بصیرتن، صادرتن ان بصیرتن صفت اراده است، یا صادرتن حال از اراده است، صادرتن ان بصیرتن، در حالی که این اراده از بصیرت صادر شده شد. بصیرت اینه یعنی آگاهی. این نجار اراده میکنه ولی ارادهش پشت سر آگاهیشه، اول رفته یاد گرفته، آگاه شده، بصیرت پیدا کرده، حالا اراده میکنه اون موضوع رو به کار میده تا به غرضش نائل بشه. چقدر بصیرت داشته باشه؟ به حسب الممکن فیها، این به حسب الممکن فیها مربوط به بصیرته، مقدار بصیرت رو تعیین میکنه. زمین فیها هم بگید به سند، بصیرت باید به اندازه باشد چه در این سند ممکن است، یعنی ناشی نباشه، ماهر باشه در ساختن. حالا لازم نیست سر آمده نجارها باشه، همین اندازه که بتونه نجاری کنه، بتونه این موضوعات رو بسازه، همین کافیه. ولی زالش، یعنی به خاطر اینکه صناعت این چنین تعریف شد، به خاطر اینکه صناعت این چنین است، خیلی چیزا رو ما باید صناعت حساب کنیم. تمام مقاییس هر پنج قسمش، برهان، جدل، خطابه، سفسطه، شعر و تصرفی ها، دخالت در اینها، همچنین ولعلوم کله ها، همه صناعت. چرا؟ چون تعریف صناعت بر همه صدق میکنه. این تموم شد. حالا در مورد جدل ایشون توضیحی داره که چه کسی میتواند در صناعت جدلی صاحب قدرت شود که بتونه از جدل استفاده کنه و جدل رو مخاطب القا کنه. میفهمد دو کس میتوانن جدلی باشند، یکی افرادی که خداوند در ذاتشون، در قریه و طبیعتشون اینو قرار داده. بعضی انسان ها ملاحظه میکنید خود به خود، یعنی طبق فطرتشون میتونن در یه کارهایی وارد بشن، خیلی احتیاج به تعلیم و تعلم ندارن. اگرم تعلیم و تعلم میدن اونها رو به خاطر این که در اون سند منظم کار کنن، والا طبیعتشون این سند رو میپذیره. بعضی مثلا حتی همین نجاری یا بنایی میبینید دو دفعه میاد پای دست بنا بای میسه، یه دفعه خودش بناتر از اون بنا میشه، این تو ذاتش یه چیزی هست. یکی دیگه سالها شنر بنا کار میکنه بنا میشه. تو طبیعت افراد خداوند از اون چیزهای مختلف قرار داده. خب از بعضی جدلی هستن طبیعتاً جدلیه، مثل اینجوری ساخته میشه، به قولشون جبلتاً یعنی فطرتاً. بعضی ها نه، بر اثر ممارست تجربه جدلی میشه، اینقدر رو جدل کار میکنه که قوی میشه. و خب این آدم های جدلی هم باید یه جدلی قوی حدیثشون بشه، ولی یه جدلی ضعیفی بخواد وارد کار بشه بلافاصله شکست میخوره. خب از جدلی ها دو جورن، یکی اون که از فطرتش دارن، یکی اون که با تجربه میاموزد. اونی که با فطرت داره ایشون میفهمد که ناقصه، درسته در فطرت داره ولی باید نظم و انضباط بده به اون که در فطرت داره، باید قوانینی که در اون علم تعیین شده این قوانین یاد بگیره، و الا سر خود میخواد یه کاری انجام بده، چه بسا که ولو فطرتش یاریش میکنه، ولی اونچنان نمیتونه کارش رو سکه دار کنه مگر این که قوانین میاد بگیره. حالا این بحثش به تفصیل انشالله عرض میکنه. و هذه الصناعه یعنی صناعت جدلیت، قد یعین و علا حصول ها ال استعداد و جبلی فی وزن هست. فی وزن هست رو میتونید متعلقه به استعداد جبلی بگیرید، میتونید متعلقه به یعین بگیرید. بر حصول این صناعت استعداد فطری کمک میکند. ببینید کلمه یعین رو داره، نمیخواد بگه کسی که استعداد فطری داره کاملا صاحب صناعت میشه، بلکه کمک میکند اون استعداد به اینکه این صاحب صناعت بشه. باید اون قوانین علمی این صنعت رو هم یاد بگیره. وقد یعین و علی حصولها الممارسه و الاستعمال نجوزیات، گاهی هم کمک میکنه بر حصول این صناعت ممارست و مباشرت. استعمال جزئیات یعنی موارد خاص جدل، موارد خاص جدل، مثال های متعددی که جدل هست اینا رو انجام میده، بعد به قانون کلی جدل دسترسی پیدا میکنه. چون وقتی آدم چند بار در جزئیات کاری رو انجام داد، یک ملکه نسبت به کلیات پیدا میکنه، یعنی میتونه به طور کلی مثال های دیگری هم که تا حالا تجربه نکرده خودش بسازه و ارائه بده. تا اینجا ایشون بیان کرد که اشخاص، بعضی از اشخاص میتونن به طور فطری صنعت جدل رو بلد باشن. الان میخواد بگه ولی فطرت تمام العله نیست برای این صنعت، بلکه یه قوانینی تو این صنعت جعل شده. این شخصی که چنین فطرتی داره اون قوانین رو باید یاد بگیره. وقت قوانین رو با فطرت رو بیامیزه، یک صنعت صنعتگر ماهر میشه. و الا فطرت خالی چه بسا وقتی قوانین رو ندونه، چه بسا بی انضباط کار کنه، ناقص کار کنه. لكن كل صناعت بنیت علی فطرت و تجارت. بعضی ها میبینید که خب فطرتشو دارن، بعضی هم اصلا تجربه داره، قوانین یاد نگرفته، رفته مثلا بغل یه دندونساز باشده بغل یه دندون بزش، دیده اون چی کار میکنه، اینم یاد گرفته. چند بارم بهش گفته این اول انجام بده، تجربه کرده، خاله خود ماهرم شده. اما این کافی نیست، باید قوانین رو بلد باشه، دندون رو کامل بشناسه، ریشه و امثال اینا رو بدونه، بدونه مرض دندون چیه، علاج دندون چیه، اینا رو باید بدونه. ولی این که حالا یه ذره تجربه کرده باش کافی نیست. پس بعضی از علوم که با فطرت مناسبن یا در واردشون تجربه شده حتما باید قوانین خونده بشه. الان بعضی از این پزشکان قدیمی هستن که سنتی کار میکنن، قانون رو بزنید جلو چیش نمیفهمه. یه تجربه تو مطب قبلی از فزش قبلی ها گرفته در عمل میکنن، بعضیشون هم موفقن ولی قوانین رو بلد نیستن. اینجوری افراد همیشه موفق نیستن هر کار خودشون، ولی وقتی قوانین کامل بلد باشه، تشریح بدن کرده باشه، خب این معلومه که تسلطش بیشتره و طبیعی مهمتره. لاشن کل صناعتین که بونیت علا فطرتون او تجربتین من غیر ان یکون این دستانه قوانین و کلیتون که هیه معایر الله کانت ناقصتن. این کانت ناقصتن خبر کل صناعتینه. هر سنتی که بر فطرت بنا شده باشه یا بر تجربه بنا شده باشه و خالی باشه از قوانین کلیه، که هیه این قوانین معایرن له، معایرنی معیار یعنی میزان یعنی وسیله شناخت، له زمیر لهو هم گیده به کل صناعته، مذکر آوردنش هم به اعتبار همین کلی. هر سنتی بالاخره یه معیارهایی داره که معیارها به توسط همون قوانین بیان میشن. حالا اگر سانه این قوانین یاد نگرفته باشه کانت ناخصتن، با اینکه فطرت رو بنا شده بر فطرتش، بنا شده بر تجربه، ولی چون قوانین در اختیار نداره این سنت میشه ناخص. بعدش رو میفهمد تازه اگر قوانین رو بلد باشه، فطرتش هم آمادگی داشته باشه، بازم نمیتونیم بگیم به کمال نهایی این صنعت رسیده. مثلا در بعضی مواردشون میگه ماده کاملا آماده است برای اینکه صنعتگر توی این ماده فعالیت کند و این ماده رو به صورت دلخواه خودش تغییر بده. مثلا چوب، چوب یه ماده ایست که روش میشه عمل کرد، حالا از آهن خیلی راحت‌تر میپذیره، مانعی هم نداره. اگر دیدی که نجار خوب نساخت نگو چوب خراب بود، رو خود نجار کم داشت. پس اینجوری نیست که هر کس که تجربه کرد فطرت هم مساعدش داشته و قوانین هم یاد گرفت بگیم به کمال اقصای صنعت رسیده، ولی خب در صنعت بالاخره یه مهارتی پیدا کرده، ولی به کمال اقصا وقتی میرسه که هر مادهی که در اختیارش بذاری بتونی که اون ماده تصرف کنه، مگر اینکه ماده مانعی داشته باشه. خب وقتی ماده مانعی داشت دیگه تقصیر این صنعت کرد نیست. بل لیس کل صناعتین، یه خط بیان پایین، تحصل و علا کمال هل اقصا کل صناعتن اسم لیسه است، تحصل و علا کمال هل اقصا خبره. این وسط ها فعلایی میاد که همه صفت هم خبر نیستند. عبارت تو دقت کنید، ایزن یعنی همونطور که اگر قوانین نباشد صنعت به کمال نمیرسد، همچنین اگر قوانین هم باشد فطرت هم مساعدت کند، صنعت به کمال اقصا نمیرسد، مگر اینکه شخص صنعتگر بتواند در ماده مناسب خودش هر تصرفی که میخواهد بکند. دایستر ایزن معنا کرده ما، ایزن یعنی همونطور که اگر نبود قوانین یاد نگرفته بود صنعتش ناقص بود، همچنین اگر قوانین هم یاد بگیره تجربه کامل نداشته باشه، قدرت و تصرف در مواد نداشته باشه، به کمال اقصای اون صناعت نرسیده. لیس کل صناعت نیزن یحصل لها، هر صناعتی که حاصل می شود برای اون صناعت، ان ترفت زمین لها به صناعت هم گیره، هر صناعتی که حاصل می شود برای اون صناعت، ان ترفت بالقوانین و تجربه، طرفت یعنی کمک می شود، کمک شود. هر صنعتی که حاصل می شود برای اون صنعت، کمک شدن به تعبیر مصدر بردن، کمک شدن به قوانین و تجربه و به مساعدت الفطره، فطرت هم داره کمک می کنه، هم تجربه داره، هم قوانین رو کمک گرفته، هم فطرت داره مساعدتش می کنه. لیس کل صنعت تحصل علی کمال اقصا، اینطوره که هر سنتی به کمال اقصای خودش برسه. ممکنه شخص سنتگر بشه ولی یه سنتگر سرامت دیگه نمیشه. و این توفر علیها جمعی و ذالک، ولو جمع شود علیها به این سنت جمعی و ذالک، یعنی هم قوانین هم تجربه هم مساعده فطرت همه بیان جمع بشن، باز این سنت به کمال اقصا نرسید، مگر اینکه صنعتگر بتواند در ماده مناسب صنعت خودش هر تصرفی که میخواهد بکند. فعین من صنایه داره بیان میکنه این مدعا رو که الان گفت که صنعتی ولو کمک هم داشته باشه به کمال احسان نرسیده. این رو توضیح میده فعین من صنایه بعضی صنایه مل مواد المستعملت و فیا شدید و تعال قوت الفاعله. ما یعنی صنعتی که بعضی من صنایه منش طبیعی است، بعضی صنایه صنعتی است که موادی که استعمال میشه و در اون صناعت شدید و تا اصل قوت الفاعله، قوه فاعله یعنی قوهی که از طریق صنعتگر روی این ماده وارد میشه، این قوه فاعله است. اون ماده کاملا مطیع این صنعتگره، هیچ ابایی امتناعی نداره که بگیم مشکل سر ماده است. لیس فیها عایقون، عایق یعنی مانع، در این ماده مانعی وجود نداره. خب فاذا لم یبلغ بها کمال الاقصا فلاستعمال، این لم یبلغ بها یعنی به این ماده، اگر این ماده نرسید به کمال نهایی خودش در استعمال یعنی در بکارگیری، یعنی خوب ازش استفاده نشد، این معلوم میشه ماده اشکال نداشته، صنعتگر اشکال داشته که نتونسته خوب استفاده کنه، ولی ماده که کاملا مطیع بوده. فاذا لم یبلغ بها، اگر نرسد اون ماده به کمال نهایی خودش در استعمال در اون به کارگیری که انجام شده، کان سبب لنقص فی الصناعه، سبب برای نقص در صناعت نه در ماده، قهرن ثانه ناقصه. مثال میزنه کمن لا یتهیأ له ان یتخذ من الخشب کرسیا، مثل کسی که براش آماده نیست که از چوب صندلی بسازه، کرسی و صندلی بسازه. فإن ذلك، این آماده نبودن، لیس لامر فی نفس الخشب، این به خاطر نقصی در چوب نیست، بل لامر فی نفس ثانه، ثانه مشکل داشته. پس ولو قوانین رو بلد باشه و تجربه هم کرده باشه و فطرت هم مساعدت کنه، باز به کمال احسان نمیرسه. مگر عرض کردم در ماده چه ماده مطیع است، هر تصرفی که بخواد بتونه به انجام بده. بلا اگه یه وقتی صندلی ساخت ناقص ساخت، معلوم میشه که به گردن ماده نیست، به گردن قوانین نیست، به گردن خود سانه ماهر نشده. ولی این امور در موردش جمع شده ولی هنوز جا نیفتده به طور کامل. خب درست هم مطالب آسون بود وقتاً یه ذره داریم، ولی بمونه بقیه شاید جلسه بعد. و من از ثانه ما یکونه سبب فی قصوره ها، خب المنفعل الان داره بیان میکنه که ثانه ای هست که قوانین داره، فطرتش هم مساعدت میکنه، تجربه هم کرده، ولی در این مادهش هم کاملا مطیعه ولی ناقصه، صنعت ناقص می‌سازه. چرا صنعت ناقص می‌سازه؟ توضیح میده، یا وسیله نداره یا دل به کار نمیده. الان اینا مطالبی که اینجوری اجازه اینده بعد خونده میشه. الله الله.